صدا و سیماس جهت دریافت نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما. با رسیدن به ساعت 12 از تهران، پایتخت جمهوری اسلامی ایران، و رادیو اقتصاد دعوت میکنم شنونده برنامه قیصریه باشید.
هر آنچه که یک ایرانی از بازار باید بداند. قیصریه
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت به محضر شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. من محسن مسعودیان با افتخار با یکی دیگر از برنامه‌های قیصریه از رادیو اقتصاد در خدمتتون هستم. این برنامه مجالیه برای جامعه شناسی بازار و شما همراهان گرامی برای مشارکت در برنامه و بیان نظرات و پیشنهاداتتون میتونید با ارسال پیام کوتاه به شماره 30,3637 ما رو از نظرات ارزشمندتون مطلع کنید. با قیصریه همراه باشید. همونطور که میدونید هر جامعه‌ای زبان وابسته به خودشو داره. بازار هم به مثابه یک جامعه زبان وابسته به خودش رو داراست. زبان بازار یک زبان معیار هست برای بازاریان و افرادی که داد و ستد در بازار دارن. چه اونهایی که فروشنده هستن و چه اونهایی که متقاضی یا خریدار هستن. در قدیم بعضن میگفتن ما زبان کوچه و بازار داریم، اما چیزی تحت عنوان زبان بازاری که معیار خرید و فروش، داد و ستد یا کنشگری اقتصادی باشه عملاً شکل نگرفته بود. برای اینکه ببینیم اصلا ما چیزی تحت عنوان زبان بازاری داریم یا نداریم، امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمود اکرامی، استاد بزرگوار، مردم شناس، پژوهشگر حوزه فرهنگ و شاعر هستیم تا قدری در خصوص این موضوع با هم دیگه گفتگو کنیم. جناب آقای دکتر اکرامی، عرض سلام و ارادت، بسیار بسیار سپاسگزاریم که دعوت ما رو پذیرفتید و به قیصریه خوش آمدید. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما جناب آقای دکتر مسعودیان عزیز، خدمت شنوندگان شریف برنامه قیصری از رادیو اقتصاد عرض ادب و احترام دارم و در خدمتون هستم.
اگر اجازه بفرمایید با یک پرسش من بحث رو آغاز بکنم و بعد در خدمت حضرت عالی خواهیم بود. اصولا زبان کوچه بازاری چیه و با زبان نخبگانی یا زبان سطح بالا یا فرادستان چقدر فاصله داره؟
ببینید، ما یه زبان گفتار داریم، یه زبان معیار.
بله.
زبان معیار اون زبان رسمی هست که فاخر هست، که زبان خواص حوزه ادبیات هست. تولیدات ادبی معمولاً با این زبان اتفاق میفته.
بله.
آن چیزی که ناصر خسرو داره، اون چیزی که فردوسی داره، اون چیزی که اخوان ثالث میگه، حالا میره تو سبک خراسانی میشه اون زبان فخیم اخوان ثالث، آقای شفیع کتکنی در عصر حاضر میاد تو سبک هندی میشه زبان دیگری، صائب و بیدل و غیره و غیره، که خب توش نازک خیالی های خاص خودش هست.
بله.
اما وقتی میخواهیم با این زبان به عنوان یک مصرف کننده زبان برخورد بکنیم،
درست،
نه به عنوان یک کسی که واژه تولید میکنه، ترکیب تولید میکنه، و بیشتر کارکرد ارتباطی زبان مد نظرش هست،
درست،
و زبان براش یک وسیله هست، یک ابزار هست. وقتی وسیله و ابزار شد، دنبال سهل‌تر شدن و آسان‌تر شدن این وسیله میگرده، دنبال موجزتر شدن این وسیله میگه. در نتیجه ما از زبان معیار به سمت زبان گفتار میایم. که حالا این گفتار میره سرخه و دامغان، یک گفتار هست، میره شیراز یک گفتار هست، میاد اصفهان یک گفتار، میاد تهران یک گفتار، همشون هم به زبان فارسی است. اما متناسب با خورده فرهنگ های اونجا دایره واژگانیشون و نوع واژه هاشون فرق میکنه. مثلا شما در تهران خود کلمه نیست رو اگر در نظر بگیرید، وقتی دو سه تا ساکن پشت سر هم قرار میگیره نیست، بله، گفتنش سخت میشه. در نتیجه در تهران میگن نی.
بله. ثبت قرارداد
نمیشه. آره، کوتاهش میکنن. به هر حال زبان کوچه بازار وقتی مطرح میشه، یعنی زبانی که مردم عامی و عادی، عوام نه، ببینید من از به کار بردن واژه عوام ابا دارم، مردم عامی و عادی و فقط برای رفع مشکل خودشون و بیان مکنونات ذهنی و درونی خودشان، گاهی وقتا برای بیان تحذیر، گاهی وقتا برای هوشیار کردن و هشدار دادن، گاهی وقتا برای بیان نوع شغلشون و و و به این زبان روی می آورن که این زبان، زبان کوچه بازاری است. نمیشه گفت زبان خوبیه، نمیشه گفت زبان بدیه. اگر از نگاه کارکرد گرایی به زبان نگاه بکنیم، زبان کارکرد ارتباطی خودشو داره و ازش استفاده میکنه.
بسیار عالی و سپاسگزارم. یه قدری در مورد زبان نخبگانی هم برامون صحبت میکنه آقای دکتر که چه تفاوتی بین اینها هست؟
ببینید نخبگان معمولا، بذاریم بگیم خواص، نگیم نخبگان، بله، چون خیلی از اینا واقعا نخبه نیستن.
درست.
همون گونه که زندگی شخصیشون پشت دیوارهای بلند نرددار و پرددار هست، زندگی ادبی و هنریشون هم پشت این پرده هاست. لذا در زبان با فرمایش شما نخبگانی و به عرض من خواص، استعاره، کنایه، ایهام، ایجاز و تمام صنایع و فنون بلاغی خودشو نشون میده و عمدی در کار برده اینها هست.
بله.
اما زبان عامه مردم زبانی بی آلایش، زبانی به زندگی نزدیکتر، گاهی وقتا رکاکت هست، گاهی وقتا عرضم به حضورتون شکستگی واژه هست، گاهی وقتا پس و پیشی واژگان در جملات هست و مباحثی از این قبیل که حالا اگه بخوایم 10-12 تا ویژگی داره این زبان که میتونیم یاد بکنیم و بله. خب فکر کنم که از حوصله ما خارج باشم.
خواهش میکنم. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر محمود اکرامی عزیز، پاسخ درخور و جالبی بود.
در خدمت.
با قیصریه همراه باشید. مجدداً خوش آمدید به قیصریه. موضوع این بخش از برنامه قیصریه بازار و زبان و ادبیات و باورهای عامیانه است و در خدمت جناب آقای دکتر محمود اکرامی، مردم شناس، پژوهشگر حوزه فرهنگ و شاعر هست. خب جناب آقای دکتر اکرامی عزیز، در بخش اول قدری در مورد مقدمه زبان کوچه بازاری و اون باورهای عامیانه صحبت فرمودید. الان میخوام یه مقداری بیام بحث رو در حوزه بازار بست بدیم و اینکه نسبت بین باورهای عامیانه و بازار در ایران در چیه؟
ببینید یک در معماری بازار هست.
درست.
وقتی که ما بحث باورهای عامیانه میکنیم، یه باوری هست که بازگشت همه به سوی خداست. شما بازار رو اگر نگاه بکنید، معماری بازار بر اساس سقف شیروانی و تخت نیست، بر اساس گنبدی هست. شما بازار اردبیل رو برید، زنجان رو برید، تهران رو برید، شیراز رو برید، هر کجا که بریدیم شکل گنبدی داره. این گنبدی ها، خشت ها از نقاط مختلف شروع میشن، به یک نقطه در وسط میرسن و از اون نقطه به جاهای دیگه میرسن که این در تحلیلی که از معماری بازار میشن، میگه اینا مصداق انا لله و انا الیه راجعون هست. نکته دوم اعتقادات در معماری بازار، سر در نوشته های بازار هست.
درست.
خب با کاشی نوشته توکل تو علی الله،
هازا من فضل ربی،
هازا من فضل ربی و و و و
یا ونیکادی که
ونیکاد بخوانید و در فراز کنید. در واقع این باورهای دینی مردم خودش رو هم در معماری، هم در رنگ هایی که استفاده میشه، رنگ فیروزه‌ای، رنگ آجوری و غیره بله. هم در نوشته هایی که در سردر مغازه ها دیده میشه این باور خودش رو نشون میده. این یه باور دینی هست علاوه بر این
از خاک به افلاک
یه باور دیگه مثلا شما داد و ستدی که در بازار میشه یا نقد یا نسیه است دیگه.
بله دقیقاً
معمولا بازاری جماعت اگر نقد ازش بخری به دلیل اینکه به هر حال مغازه رو باز کرده که سودی ببره، هیچ کس برای زیان مغازه باز نمیکنه،
کسب و کاری است،
کسب و کار بکنه
درآمدی داشته باشه
و این سود در مثلا میگن اگر نقد ببری اینقدر، اگر نسیه ببری اینقدر. بعد در این رابطه در اینکه مردم و بازاریان عزیز دوست دارن نقد بفروشن داریم، ای که در نسیه بری همچو گل خندانی، سببش چیست که در دادن آن نالانی، من به صد خون جگر جنس به دکان آرم، ای که خواهی بری نسیه چه با ایمانی.
احسن.
ادبیات و شعر و زبان فارسی خودشون نشون میده. یه آقایی به نام آقای هادی رنجی قفلساز هست،
درست،
در تهران. بعد این باوری که میگم در شعرهای مثلا شعرا خودشون نشون میده، ایشون قفلسازی داره اما در قفلسازی خودش یه نگرشی رو داره ترویج میده و اون نگرش گشایش کار هست و اینکه کارها نهایتاً گشایش پیدا میکنن و گشوده میشوند. و شعر هادی رنجی در این زمینه که ایشون قفل ساز است میگه که به ناامیدی از این، اینو نوشته بوده و پشت سر خودش توی مغازه زده بوده که به ناامیدی از این در مرو، امید اینجاست.
دقیقاً
فزونتر از عدد قفل ها کلید اینجاست. بله. برای هر قفلی سه تا کلید درست میکنن،
درست،
یعنی هر امکان بستنی سه امکان باز کردن هست.
بله بله، چقدر تعبیر زیبایی بود. آره.
بعد این آدم شاعر هست، آقای هادی رنجی که فوت کردن 1339 اگر اشتباه نکنم،
روحشون شاد.
ایشون بله، ایشون میگه که به ناامیدی از این در مرو، امید اینجاست. فزونتر از عدد قفل ها کلید اینجاست. یا یه بند خدای پزشک در قم بوده، نزدیکی حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مطب داشته. بعد ایشون میگن سردر مغازش یه بیتی نوشته بوده که مثل دومش اینه که دوا اینجا شفا اینجاست.
بله،
یعنی دوا رو من میدم، شفا رو حضرت معصومه سلام الله علیها. بله. میده. و همیشه مکانهای عمومی در بازار بوده، مثلا مسجد.
بله.
مثل حمام عمومی، قدیم ها که خب حمام خونگی نبوده که، حمام عمومی بوده. و بعد رو سر اون آدمی که روی سربینه حمام نشسته و حمامی هست اصطلاحا، رو سرش یه معمولا این دو بیت نوشته شده بود که هر که دارد امانتی موجود، بسپارد به بنده وقت ورود.
درست.
نسپارد اگر شود مفقود، بنده مسئول اون نخواهم بود. آقا اگر پولی داری، جواهری داری، ساعتی داری، نمیدونم هر چی داری، قبل از اینکه بری داخل حمام وسایل تو بذاری تو گنجه، به من بسپار. اگر به من نسپردی گم شد، دیگه نگی آقا ساعتم چی شد.
درست.
و خیلی چیزایی دیگه که اگر ما بخوایم راجع به اونها صحبت بکنیم، مثلا ضرب المثل های بازار، شعر هایی که در ارتباط با شغل ها در بازار هست. مثلا یکی از اون شغل هایی که در بازار بود سلمانی بود. بله. همین آرایشگری که ما میگیم که درستش پیرایشگریه. بله. نه آرایشگری. سرم راست مثلا توی سلمانی ها نمیشه سرم را سرسری متراش ای استاد سلمانی، که ما هم در دیاره خود سری داریم و سامانی. عرضم رو جمع بکنم این. بله. که ادبیات کلید کارگشایی بازار هست، چه اون ادبیات روزمره‌ای که نوشته میشه، چه پندها، اندرزها، حکایتها، شکایتها، سفارشهایی که در بازار هست برای اینکه انسانها کارهای درست و کارهای خوب انجام بدن، مثلا جوانمردی بکنن، مثلا بزرگواری بکنن، اینا همش در بازار وجود داره.
بسیار سپاسگزارم. همراهان ارجمند قیصریه، با برنامه خودتون مشارکت داشته باشید از طریق ارسال پیام کوتاه به شماره 30036-37. با قیصریه همراه باشید.
شناسی بازار در برنامه قیصریه.
آقای دکتر، یه مقداری در خصوص اینکه سهم و نقش بازار در ادبیات فارسی چقدر و چگونه است لطفاً صحبت بفرمایید. در همین حیث و بیس من یه مقداری یاد این افتادم که زیر این شیشه های دکان ها وقتی میزها رو چیدند، انواعی از ادعیه، نوشتجات، اشعار، احادیث، حکایات گلستان سعدی، از بوستان سعدی مطالبی اومده در باب اخلاق در بازار، مردمداری در بازار. نسبت این رو هم اگر بتونید با مثالهای متعدد به ما بگید خیلی سپاسگزارم.
عرضم به حضورتون که ببینید، من از آقای هادی رنجی که قفل ساز بود صحبت کردم.
بله.
کفاش داریم که
پینه دوز داریم، دوز، بله.
کفاش مشهدی یکی از شاعران خیلی خوب، قصاب داریم،
چلویی.
بله.
بله.
اینجوری نیست که آدم هایی که در بازار حضور داشتن مصرف کننده ادبیات باشن. بخش عمده از اینها تولید کننده ادبیات هستن. و مثلا ببینید همین بیتی که من از آقای هادی رنجی خوندم که چقدر اندیشه رو میبره به این سمت که انسان باید امیدوار باشه. فزونتر از عدد قفلها کلید اونجاست. یا شعر دیگری از ایشون میخونم: در این عالم یکی مسجد یکی میخانه میسازد، بلی در خرد همت هر کسی کاشانه میسازد. خوشا بر حال مهمانی که با بسیاری نعمت دلش با نعمت دیدار صاحب خانه میسازد و غیره.
بله.
یا شعر کفاش مشهدی که راجب امام رضا هست.
آقای دکتر، گمان میکنم که حضرت عالی به این میخواین اشاره داشته باشید که بازاری ها تولید کننده ادبیات هستن و نقش بازاری ها در تولید شعر و تقویت زبان و ادبیات فارسی چقدر زیاد و غنی هست.
بله.
آقای دکتر، اگر بیایم یه اشاره به این داشته باشیم که این رو برعکس بکنیم، بازار چه تأثیری بر روی ادبیات گذاشته. مثلا حضرت عالی اشاره فرمودید به شعر مرحوم هادی رنجی که از بازار میاد استمداد میکنه، مبنی بر این که از من قفل بخرید، ولی این قفل به معنای بستن درهای زندگی شما نیست، بلکه سه تا کلید همراه این هست. نوعی تبلیغ رو داره اینجا خودش رو نشون میده.
درسته.
آیا ادبیات در خدمت تبلیغ کالاها و محصولات بازاریان قرار گرفته یا میگیره، یا این عادت حذف شده آقای دکتر؟
ببینید، شما همون زیر میز نوشته ها، دیوار نوشته ها رو اشاره فرمودید، من یه اشاره ای به اون بکنم، بعد به منظور شما هم انشالله نزدیک میشیم. ببینید، شعرهایی که در مغازه ها نوشته شده گاهی وقتها راجب مهربانی هست. من خود به چشم خیشتن دیدم که نوشتن: بود سگ مهربان از ناتوانی، وگرنه سگ کجا و مهربانی. میخواد بگه ذات هر کسی که خراب بود خرابه.
درست.
پرتو نیکان نگیرد آن که بنیادش، مگر نسک کجا و مهربانی. یا
عاقبت گرزاده گرد شود هرچند با
آدمی بزرگ شود. یا این که به هر حال جواب بدی بدی نیست.
درست.
ما میتونیم جواب بدی رو خوبی بکنیم. گر سگ گزدت چه میتوان کرد. این رو من زیر شیشه میزی در اتفاق بازار تهران دیدم.
بله.
نوشته بود: گر سگ گزدت چه میتوان کرد، سگ را به عوض توان گزیدن. حالا یکی به شما بدی کرد، شما میتونید بهش بدی بکنید، شما بس. فرق دارید دیگه.
که البته اشاره به این داره که در داد و ستدهای بازاری ممکنه که رفتارهای شنیعی وجود داشته باشه،
ناپسندی وجود کلاه داشته باشه، چه که برگشت بخوره، نمیدونم یکی کلاه سرتون بذاره. و عملا میخواد بگه تلافی کردن در بازار ممنوعه.
دقیقا.
گذشت باید داشته باشید. یا اون جمله مشهور گذشت خصلت مردانه است رو که خب بسیار دیدیم در
یا این نیز بگذرد.
این نیز بگذرد.
لای دکتر، اینم بگم که مزاحی شده باشه، این نیز بگذرد امان از جایش. من اینو دیده بودم که میگفتن نسیه نبرید یا چک به ما ندید یا چکاتون رو زودتر پاس بکنید، چون واقعا تو این وضع اقتصادی نابسامان بازاری های مقداری سختی میفتن.
رابطه بازار و ادبیات رابطه دو طرف است. یعنی بازار هم مصرف کننده ادبیات هست در جهت رفع نیازهای خودش، مثل همین مواردی که من عرض کردم، در جهت تحذیر و تنبیه، آگاه کردن و هشدار دادن.
درست.
در جهت عرضم به حضورتون ترویج فرهنگ ایرانی و اسلامی، گذشت خصلت مردان است. در جهت بعضی از عرضم به حضورتون یادآوری ها، دوستان باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، این رو هم در بعضی از مغازه ها من دیدم نوشتن، با خط زیبایی هم نوشتن.
بله.
و گاهی وقتها بازار تولید کننده ادبیات هست، مثلا همین کفاش مشهدی، همین هادی رنجی. حالا اگر بازار رو یه قدری توسع معنایی بدیم، شغلها رو در نظر بگیره، مثلا یغمای خشتمال نیشابوری، ایشون هم کارگر بوده، خشتمال بوده، خشت میمالید یغما، تا بدانندی شهان بینوایی سکه بر گل زد ولی بر زر نزد. و برگردم به اینجا که ما از مشروطه به این طرف ادبیات ما به بازار نزدیک شد، هم بازاری ها ادب دوست شدن، هم عرضم به حضورتون که بازاری ها ادیب پرور شدن، هم تولید کننده ادبیات شدن. اگرچه بازار از قدیم، از صدر اسلام، اصلا محل توزیع ادبیات بوده.
بله بله.
مثلا شما شعرهای عرب در بازار اوکاز می نشستن و شعر می خوندن، مردم دورشون جمع می شدن.
دقیقا.
چرا؟ برای اینکه شعر و ادبیات دنبال مخاطب می گرده و مخاطب تو بازار جمع تره.
بله.
لذا من جملم رو جمع بکنم و اون اینکه بین ادبیات و بازار و ارتباط این دو با هم دیگه، ارتباط دو سوی است. هم ادبیات به کمک بازار اومده برای بیان مکنونات و ذهنیات و خواسته ها و اندیشه های خودش، هم بازار به کمک ادبیات آمده و به عناصر فرهنگی موجود جامعه افزوده و باعث انباشتگی فرهنگی شده.
بسیار سپاسگزارم. با 30,000 36,37 با ما در ارتباط باشید. نظرات، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو نسبت به برنامه قیصریه با ما در میون بگذارید. امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمود اکرامی، استاد بزرگوار، مردم شناس، پژوهشگر حوزه فرهنگ و شاعر هستیم. جناب آقای دکتر اکرامی، بعضا این باور وجود داره که میگن در ادبیات فارسی بازار و بازاریگری تقبیح شده، در صورتی که ما در برخی از آثار ادیبان و حکیمان پیشین میبینیم اینطور هم نیست. مثلا در بوستان سعدی، سعدی علیه رحمه یک حکایتی رو مطرح میکنه که زنی به شوهر خودش سرکوف میزنه که ماست فروش محل ماستهای ترشی میفروشه و با اینکه این همه پول از ما میگیره خدمات خوبی رو ارائه نمیده، و شروع میکنه به بد و بیرا گفتن و ناسزا گفتن به این ماست فروش و میگه تو از فردا باید در میدان شهر خرید بکنی، اونجا وسایل تازه تره و ما راحت تر میتونیم از اونها استفاده بکنیم. این آقا برمیگرده به خانومش میگه که اتفاقا این فردی که اومده در این کوچه مغازه زده به امید ما زده، به امید مای مشتریان زده، و رفتاری بازاری گونه در بین نظام عرضه و تقاضا که تعادل رو داره مراعات میکنه در حکایات سعدی ما شاهدش
داریم. در ادبیات ما از این داستان ها زیاده. میگن یه بنده خدایی رفت پیش یک مغازه‌داری که ته یک کوچه‌ای مغازه داشت، گفت در اینجا تو چطوری روزی خودتو پیدا میکنی؟
درست.
بعد باور این بازاری و اندیشه این با جوابی که این بازاری میده، میگه اون خدایی که هر کجای جهان باشم فرشته مرگشو میفرسته که یقه منو بگیره، یعنی اینجا فرشته روزی خودشو نمیفرسته که روزی منو بده.
احسن.
این خدا همون خداست. خدای مرگ و خدای روزی دو خدا نیستن، یک خداست. اگر فرشته مرگش میتونه منو ته این کوچه پیدا بکنه، فرشته روزیش هم میتونه پیدا بکنه، روزی رسانش.
بسیار عالی.
ما در ادبیات خودمون در بین بازاریان آدم‌های برجسته‌ای داریم و اصلا شعرای برجسته‌ای داریم. اما یه نکته هست، اون نکته اینه که ببینید جناب آقای مسعودیان عزیز، این نکته هست که بازار محل کسب روزیه.
دقیقا.
محل سیاحت هم نیست.
دقیقا.
شاید اونجا مسجد هم باشد که هست، شاید اونجا معماری چشم نوازی هم باشد که هست،
کارکردهای مختلفی خب بازار داره.
آره. اما هدف ایجادی و علت موجده بازار کسب روزی است،
درست،
معامله است و یه عده فروشنده یه عده خریدار هستن. حالا این در طی زمان فرق کرده،
بله، دارم.
و در طی زمان حتی معماری بازار فرق کرده، حتی شیوه بازار، مثلا پراکندگی مغازه ها در کوچه ها، دوباره جمع شدن مغازه ها در پاساژ ها و در مجتمع های تجاری، خب این شکل ها فرق کرده. نمیشه گفت ادبیات بازار ادبیات خفیفی است.
بله. آقای دکتر، من اشاره دارم میکنم به اون بخشی از ادبیات که تحت تسلط صوفیگری است، این دنیایی رو تقبیح میکنن، دنیا پرستی، دنیا خواهی، مال خواهی رو تقبیح میکنن و در حقیقت به امور آسمان ها میپردازن و هر آنچه که آنها رو از آسمان ها جدا میکنه رو به یک مویزش میدانن.
گفتم از این طرف بام نیفتی پس رو،
بله،
آنقدر رفت که از آن طرف, بام افتاد.
بله.
همیشه در کنار، حالا شما نمیدونم یادتون هست یا نه، ولی ما بچه بودیم میرفتیم حرم امام رضا علیه السلام، دور تا دور حرم کوچه های باریک پر از مغازه،
بله،
که 90 درصدشون هم چه میدونم 80 درصد 70 درصدشون تسبیح و انگشتر و مهر و اینها،
الان تبدیل شده به مراکز تجاری بزرگ.
تجاری بزرگ، بله. ببینید همیشه این هست، همیشه در کنار این بازار مسجد هست، به علت اینکه مردم جمع میشن و در کنار
فرشیات
فرشیات هم هست، یعنی عرش و فرش با همن، به عبارت دیگر درشتی و نرمی به هم در به هست، یعنی نمیشود تارک دنیا بود.
دقیقاً.
خب
در ادبیات اسلامی هم
همین است
که کادل فقران یکون و کفر،
بله، خانواده پیغمبر خانواده پیغمبر بودن، تجارت هم میکردن،
بله بله،
خب اصلا قافله بله شطور داشتن، کارشون تجارت بوده، لذا تقبیح نیست،
درسته،
اینا هر دو با همن، برای اینکه انسان نیاز معنوی داره نیاز مادی هم داره.
دقیقا.
اما ادبیاتی که الان در حوزه کوچه بازار مطرح میشه بیشتر از انقلاب مشروطه به این سمت اوج گرفت.
دقیقا.
اون زمانی که ما از سبک خراسانی دور شدیم، از سبک عراقی دور شدیم، از سبک هندی دور شدیم و بعد اون نازک خیالی های سبک هندی به حدی رسید که دیگه مردم باید با فرهنگ لغت دنبال معنی اصطلاحات و اینها میگشتن، نتیجه این شد که مردم روی به زبان روزمره آوردن. ببینید اگر هدف از شعر از نثر انتقال معنا باشد، ما باید با زبانی حرف بزنیم که مردم بفهمن،
بله.
به عبارت دیگر با زبان آدمیزاد حرف بزنیم.
بله دقیقاً. بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر اکرامی عزیز. در این لحظه به اتفاق با همدیگه گوش میدیم گزارشی رو که همکار ارجمندمون سکا خانم شاهچراغ آماده کردن.
کنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه رادیو اقتصاد، اینجا قیصریه و من شاخچراغ هستم در بازار و در خدمت تعدادی از بازاریان، فروشنده ها و مشتریان محترم. لطفا در ادامه همراه ما باشید. شما زبان بازاری رو میشناسید؟ این که میگن طرف مثل بازاری ها حرف میزنه، اطلاعات اقتصادیش قوی تره یا ادبیات خاصی داره؟
کاسه ها باقتن شم اقتصادیشون قویه، نبض بازار همیشه دستشونه که با توجه مثلا به گرانی بازار چه موقع مثلا جنس رو بخرن.
به عنوان یک کاسب شاید 10 مدل زبان و ادبیات مختلف میان، با اونی که صلوات میفرسته صلواتی، با مردم عادی عادی.
هم اطلاعات اقتصادیش خورده قوی تره، هم ادبیاتش فرق میکنه با ادبیات عامه و سخنوریش بیشتره کلا.
زبان بازاری همون چیزی که حالا در حین صحبت با مشتری برای معرفی محصولات استفاده میشه، نمیدونم از جنس و کیفیت و قیمت و این جور چیزا. من فکر میکنم حالا یه سری ادبیات خاص داشته باشه دیگه.
زبان بازاری امروز با زبان بازاری 100 سال پیش خیلی فرق کرده. یعنی دروغ بگو، جنس رو بفروش، بعد اسمش هم بذار زرنگی. ولی زبان بازاری قدیم اینجوری نبود. اگه جنسش بد بود میگفت خواهر من اون خرابه، اونو نبر. یا اگه دیدی جنس پاره است، مشتری روشو میکرد اونور نمیکرد تو کیسه‌اش، میگه بلش کن بذار ببره. به ما هم دادن. اگه اسکناس تقلبی بهش دادن، پاره میکرد میریخت کنار. اما الان میذاره لای اسکناسا میده به بانک. میذاره لای اسکناسا میده به مردم. میگه به من دادم منم میدم، خودشم توجیه میکنه. زبونا فرق کرده.
اگه بخوام به عنوان مشت